جان.
مهربان خدای
مهربان خدای با وفای با تو
از تو
آغاز می‌کنم.
یا مجیب الدعوات،
سبحان الله،
یا مؤتی المسألة،
یا مؤتی المسألة،
یا صانع الاسباب،
الله اکبر،
الله اکبر. اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا میخوانی و
من تو را
مرا
به سمت مهربانی ببر.
اللهم رب شهر رمضان.
ای عاشقان عاشقان، آمدگه وصل و لقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان از
یا منان یا حنان یا سبحان یا رحمان، و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان. بشنو نجوایم را، یاری کن نایم را، با عشق خود پر کن تنهایی هایم.
یا رحیم، نسیم را میماند مهربانی، نسیم دلانگیز سحری که با گفتن از یا رحیم و یا رحیم مهرنگیز و دلربا، آدمی را میرساند به آرامش در روز روزداری اهل ایمان. تو را میخوانم ای مهربان ترین مهربانان. اینجا آغاز مهراز مهربانی است. برای جستجوگران معنای ناب زندگی، همه چیز از مهربانی آغاز می شود. تو را می خوانم ای مهربان ترین مهربانان، تا مرا و تمام ساکنان زندگی را برسانی به سرچشمه های نو شدن. به نام سلام، که سلام نام عزیز خداست. به نام یا رحیم، که رحیم گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام. چه تماشایی است تماشای آبادخانه ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح از رادیو گفتگو، ساعت 4:54 به افق تهران.
واستعینوا بالصبر والصلاة. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ.
صبر وصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
واستعينوا بالصبر والصلاة
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تا باوری های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. دیروز با هم دیگه یه موضوعی رو فتح باب کردیم که در این ماه مبارک انشالله با هم بتونیم ازش استفاده کنیم، اونم دعای جوشن کبیر بود. یه توضیحی دیروز دادیم، گفتیم دعای جوشن کبیر زرهی هزار گره است، یعنی هزار اسم خدا که واسطه میشن یا مسببی میشن یا سپری میشن، دفاعی میشن، مانعی میشن برای دوری ما از هر گونه آتشی. سبحانك یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یه نکته ای رو این اول که میخوایم وارد فضای دعاشیم باید با همدیگه صحبت کنیم. اسماء الهی چه ارتباطی دارن با حسن نسبت به آتش؟ چرا اسماء الهی در واقع گره های این زره شدن برای اینکه ما رو از هر گونه آتشی در امان نگه بدارن؟ بذارید در مورد اسماء صحبت کنیم. اسم چیه؟ تعابیر مختلفی در معنای واژه اسم وجود داره. اگر کتب علما و بزرگان رو بخونید، مطالبی که حضرت امام، حضرت علامه طباطبایی دارن و بقیه بزرگان، تعابیر مختلفی در باب اسم هست. اینکه اسم به معنی نشانه است، نشانه به معنی اینکه دلالت میدهد به مسما. ولی یه تفاوت خیلی مهمی هست. ما یه سری اسمهایی داریم، این اسمهایی که خودمون رو هم دیگه میذاریم، مثل اینکه یکی حسنه، یکی حسینه، یکی رضاست، یکی علیه، یکی فاطمه است، یکی زهراست. بعد وقتی میگیم فاطمه منظورمون شخص خاصیه، به این میگیم اسم. ولی در فرهنگ قرآن اسم یعنی دلالت دادن به مسما قراردادی نیست، حقیقیه. یعنی چی حقیقیه؟ یعنی انقدر مسما در اون اسم تجلی پیدا کرده که شما تا یاد اسم میفتید ناخودآگاه مسما در نظرتون میاد بدون هیچ قراردادی. مثل چی؟ مثل هاشتوو. شما وقتی هاشتوو رو نگاه میکنید تا میبینید یاد چی میفتید؟ یاد رفع آتش. پس هاشتوو یا آب اسمی است برای رفع آتش. این اسم دیگه قراردادی نیست. انقدر این مسما یعنی رفع آتش در این هاشتوو یا آب تجلی کرده که شما هر وقت آب رو میبینید به یاد مسما میفتید. اسم در فرهنگ قرآن از این حیث اسم نامیده میشه که آنقدر تجلی مسما در او هست که شما وقتی اینو میبینید یاد اون مسماش میفتید. خب پس وقتی در مورد اسماء الهی صحبت میکنیم، یعنی تجلیات خداوند که آنقدر در او تجلی پیدا کرده است که شما تا اونو میبینید یاد خدا میفتید. اینا میشن اسم. لذا اسماء الله یعنی تجلی رحمانیت خدا، تجلی رحیمیت خدا، تجلی علم خدا، تجلی ربوبیت خدا، مالکیت خدا، الوهیت خدا. و خب نسبت ما با اسماء چیه؟ میشه سوره مبارکه حمد. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم الله الرحمن الرحیم، به اسم. با استعانت از اسم. توضیحشو بدم، یکی وقتی تشنه میشه چیکار میکنه؟ خب نیاز داره به آن چیزی که رفع آتش میکند. تجلی رفع آتش تو چی بود؟ توی هاشتوئو بود. هاشتوئو اسمی است برای رفع آتش. حالا شما وقتی تشنه میشید رفع آتش میخواید، میرید سراغ چی؟ میرید سراغ اسم رفع آتش. در نتیجه زندگی من و شما سراسر نیازهایی است که برای برطرف شدن این نیازها نیازمند اسماء الهی هستیم، یعنی تجلیات اون رفع نیازها. اگر کسی نیاز به لطف داره، یک برطرف کننده نیاز به لطف در عالم هست، من باید به اسم او که لطیف است استعانت بجویم. اگر که من در خودم نیاز به رحمت، نیاز به علم، نیاز به قدرت رو احساس میکنم، یه رفع کننده نیاز علم و قدرت و رحمتی در عالم وجود داره که من با استعانت از اسم قادر و عالم و در واقع رحمان و رحیمش میتونم این نیاز رو برطرف کنم. پس دوستان عزیز، اسماء الهی یعنی تجلیات الهی برای رفع نیازهای ما. این نکته برای مطالعه دعای جوشن کبیر خیلی نکته مهمیه. اینکه به ازای هر اسمی که در دعای جوشن کبیر دارید از اسماء الهی مطالعه میکنید، در شما نیازی وجود داره که به واسطه اون نیاز اون اسم براتون مهم میشه. یکی از دلایلی که ما از دعای جوشن کبیر نمیتونیم استفاده بکنیم اینه که به این اندازه نیاز در خودمون احساس نمیکنیم. پس دعای جوشن کبیر رو یک بار میتونید مطالعه کنید با این نگاه که چه نیازهایی را برای من معرفی میکند. این مطلب رو داشته باشید. ما در روزهای آینده بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. موفق و معید باشین. خدا نگهدار.
یا مغیث المذنبین مقل السؤال، یا انیس العارفین یا ذو الجلال، یا مغیث المذنبین مقل السؤال، یا انیس العارفین یا ذو الجلال، یا انیس العارفین یا ذو الجلال. ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده.
خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با ویژه برنامه اینجا آغاز مهربانی است از شبکه رادیویی گفتگو. آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما عزیزان رو داریم به درگاه ایزد منان و خیلی سپاسگزار که ما رو هم در دعای خیرتون فراموش نمی کنید. دعاگوی من و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی گفتگو هستید. شماره 162 شماره است برای ارتباط شما با ما، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، که از این طریق میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سرشار از سازندگی خودتون رو برای ما بگید و خیلی سپاسگزارم که همراهی میکنید و مشارکت. نسب ایران صدا هم میتونه بهتون کمک کنه در شنیدن دوباره برنامه‌ها و مخصوصا این برنامه‌ای که دارید میشنوید هر زمان و هر جا که دوست داشتید. ایران صدا نقطه آیار. فروتنی از ویژگی‌های اخلاقی حضرت علی علیه السلام به شمار میاد. از دیدگاه امام علی علیه السلام هیچ شرف و بزرگی مانند فروتنی نیست و پرهیزکاران در دنیا به فضیلت‌های برتر آراستند. سخن آنها راست، پوشش آنان میانه رو و رفتار و کردارشان از روی تواضع است. این فضیلت اخلاقی در رفتار و گفتار آن حضرت آشکارا به چشم می‌خورد و او را از دیگران متمایز می‌کند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام پارساترین مردم پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سید زاهدان دوران خود بود. ما هم با اندیشه و تدبر در سبک و سیره مولای متقیان حضرت علی علیه السلام علیگو و علی شناس باشیم.
مولای یا مولای
علی، از علی تا سلام سبز بندگیش به وارستگی چند قدمه. سالهای حیات اون بزرگوار رو که ورق بزنی میرسی به هجاهای بلند انسانی و اینکه میتونی چند قدم نفس بکشی در هوای فضایل اون بزرگوار بسته به نیاز دلته که چقدر میخوای عبورش بدی از خاک تا آسمون خدا. از خودم میپرسم چقدر علی رو شناختی؟ و باز میپرسم شناخت علی تو رو به کجا میرسونه؟ و بعد میرسم به حدیث نبی که فرمود هر کس دوست دارد همانند من زندگی کند و همانند من بمیرد و همانند من در بهشت جاودانی باشد که خداوند بزرگ آن را به من وعده داده، باید ولایت علی ابن ابی طالب را بپذیرد، زیرا علی شما را از هدایت منحرف نمی کند. حالا دست در دست اندیشه های مولا میریم به فهم انسانیت. میفرمایند انسان بینا کسی است که به درستی میشنود و اندیشه میکند، سپس به درستی مینگرد و آگاه میشود، از عبرت ها پند میگیرد و میکوشد تا عدالت را پاس دارد. عدالت، عدالت، اما عدالت پیام مولا بود یا شعارش یا عملش و اعتقادش؟ نه، مولا مولای عمل به تمامی حرفهایی بود که می گفت، نشون به نشون زندگی اون بزرگوار که تجلی اندیشه هاش بود. حالا شنونده ی رازی به نام مولا همراه شو با تجسم رفتار علی در زندگی پربارش. ابوالاسود دوعلی مردی دانشمند و با فضیلت‌های اخلاقی فراوان و از یاران مخلص امیر مؤمنان بود. حضرت علی علیه السلام در دوران خلافتش او را به عنوان قاضی منطقه‌ای انتخاب کرد، ولی بعد از مدتی از مقام قضاوت عزلش کرد. ابوالاسود به حضور امیر مؤمنان شرفیاب شد و پرسید آیا خیانت و انحرافی از من سرزده؟ حضرت فرمودند نه، در تو خیانتی ندیدم، ولی به من گزارش شده که هنگام قضاوت صدای تو بلندتر از صدای طرفینت بوده و این از عدل به دوره. بله، این گونه است که روایت مفصلی از رسول خدا صلوات الله علیه درباره فضائل امیر نقل شده و در بخشی از اون اومده خداوند درباره علی به من سفارش کرد و به مطلبی خبر داد که پیرو آن من گفتم به یقین علی پرچم هدایت است و امام و پیشوای اولیاء من. حالا باز به خودم میگم در مسیر هدایتیم اگر رد پای مولا رو نشونه زندگیمون کنیم. مولایی که کلامی نگفت مگر اینکه به اون عمل کرد. از خودم میپرسم چقدر کلاممون با عملمون نزدیکه. میبینی همراه، از علی دونستن و از علی فهمیدن نیاز هر روزمونه برای یاد گرفتن و درست رفتن. علی، 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 که بود علی؟
یا علی، نام تو بردم، نه غمی ماند و نه همی، به ابی انت و امی. حق اگر جلوه با وچه اتم کرده در انسان، کن نه سهل است و نه آسان، به خود حق چه تو اون جلوه با وچه اتم می، به ابی انت و امی.
اینجا آغاز مهربانی است.
حجت الاسلام علم الهدا پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. ضمن آرزوی قبولی عبادات و اطاعات شما بندگان خوب خدا در این ماه مبارک رمضان، سوالی به دست ما رسیده است که سوال میکنن روزه بر چه افرادی واجب نیست؟ روزه بر افرادی که تکلیف نشده اند و بر افرادی که توان گرفتن روزه را ندارند، روزه بر این افراد واجب نیست. افرادی که مکلف نیستند، که خب مشخصه، گاهی از اوقات فرزند 12 ساله ما، پسر 12 ساله ما، این دوست داره روزه بگیره، خب هر مقداری که میتواند روزه بگیرد، اما بر او گرفتن روزه واجب نیست. یا بر دختر 6-7 ساله ما، 8 ساله ما گرفتن روزه واجب نیست. وقتی که دختر به سن 9 سالگی میرسد تکلیف میشود، یا پسر به سن 15 سالگی میرسد، یا علائم بلوغ در پسر بروز و ظهور پیدا میکند، این روزه برش واجب میشود. اما گاهی از اوقات بعضی از افراد هم هستن که اینها به دلیل کهولت سنی یا به دلیل بیماری یا به دلیل سفر روزه از اونها برداشته می شود. شخص مسافر روزه بر او لازم نیست. یا پیرمرد یا پیرزنی که روزه گرفتن در روزهای گرم تابستان و بلند تابستان از توان و قدرت آنان خارج است، گرفتن روزه برای این گونه افراد لازم نیست. بلکه این افراد اگر در این روزها براشون مشکل باشد روزه گرفتن، میتوانن روزشون رو به اصطلاح قضا کنن، افطار کنن، ولیکن در ایامی که روزها کوتاه میشه، هوا خنک‌تر میشود، اگر توان گرفتن روزه رو دارن باید روزه رو قضا کنن. این نکته ایست که همه عزیزان و شنوندگان محترم باید بهش توجه داشته باشن. به هر حال از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه رسیده است که وقتی که ماه مبارک رمضان میرسید، پیغمبر اکرم میفرمودن سبحان الله، ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلکم، و قالها 3 مرات. 3 مرتبه پیغمبر اکرم میفرمودن سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ماذا تستقبلون، ماذا تستقبلون، ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلکم. میفرمودن که منزه است خدا، چه چیزی به استقبال شما آمده است و شما از چه چیزی استقبال میکنید، چه رحمتی به در خانه شما آمده است و شما میزبان چه رحمت واسعه ای شده اید. ماه مبارک رمضان ماهی است که خداوند متعال بندگانش را به در خانه خود دعوت کرده است و اونقدر این ضیافت و پذیرایی حضرت حق اینقدر وسیع و گسترده است که حتی برای نفس کشیدنهای ما نیز اجر و مزد قرار دادند، حتی برای استراحت و خوابیدن ما نیز اجر و مزد قرار دادند. این ماه با سایر ماها تفاوت دارد، ماهی که فرمودند نومکم فیه عباده و انفاسکم فیه تسبیح، نفس که میکشید ذکر خداست و خواب که میروید در حالت خواب هم عبادت میکنید، عبادت خالصانه. لذا همه بندگان در این ماه مبارک رمضان مهمان حضرت حقند. باشد که انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق درک هرچه بیشتر فضائل و کرامتهای حضرت حق در این ماه رمضان انشاءالله بوده باشیم و توفیق ویژه به همه ما عنایت بفرماید که بتوانیم همه فضیلتهای این ماه را درک کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سهرگهان که مؤذن برآورد آواز، به روی دل شود از در این با برابر بر صف روشن دلان صلای نماز. بیا به مجمع یک دل و دین، که این گروه به یک قبله می کند، که این گروه به یک قبله می کند نماز. مقام امن الهی کبریا حریم حجاب، ز خواب بخت بلندم به کوتهی گرفت زخان